أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به صورت دوم در کلام تکمله و اون جایی که هر دو مدعی ملکیت ید بر ملک دارند. در این فرض با سه حالت فرض شد، یکی این که هر دو بیانه دارند، دیگری این که یکی از این دو بیانه داره، هر دو زلیدن یکی بیانه داره، و حالت سوم هر دو زلیدن و هیچ کدام بیانه ندارن. بحث ما در حالت اولا بود، در حالت اولایی که هر دو ید دارن و هر دو بیانه دارن. خب در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سره تفصیل فرمود اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو ذلید ذلبینه نکول از قسم بکنند، مال بینشون به نصف تقسیم میشه، و اگر یکی قسم بخوره دون الاخر مال نصیب حالفه. این بود. و برای این جهت نسبت به این که اگر هر دو قسم بخورن مال تنصیف میشه یا هر دو نکول بکنن مال تنصیف میشه، تو کلام ایشون آمده بود استدلال به روایت اسحاق، مخصوصا در جایی که هر دو قسم بخورن فرمود تنصیف میشه لروایت اسحاق، و ما استدلال ایشون به روایت اسحاق رو توجیه کردیم، گفتیم ولو ایشان استدلال کرده به صدر روایت به حسب عبارت، ولی صدر عبارت هیچ دلالتی در خبر اسحاق بر تنصیف درش نیست، چون در صدر عبارت حکم شده به این که علی تقدیر وجود بینتین و ید اثنین احلفهما علیون فحلف احدهما و نکل الاخر قضا به حال الحالف. این که قضا به حال الحالف جایی که یه نفر قسم خورده، آیا ازش فهمیده میشه که اذا حلفا قضا به حالهما، که انه ایشون از این عبارت اینگونه میخواد تلقی بکنه، قضا به حال الحالف اذا انفرد احدهما بالحلف، که انه مفهومش اینه که چون قسم خورده یحکم به ملکه، حالا اگر دو نفر قسم خوردن یحکم به ملکه هما، حالی که فرض اینه هر کدوم یدعی ملک کل، حالایی که یدعی هر کدوم ملک کل رو اذا استقل احدهما بالحلف خب یقضا به ملک کل او، اما اذا حلفا لا يمكن ان يحكم بملک کل منهما للکل، یعنی هر یک مالک کل معقول نیست. این که قضا به للحالف معناش این نیست که لو حلفا قضا به لهما، فهم مرحوم آقای خوی قدس سر رو از صدر روایت که انه اینه قضا للحالف، حالا یه نفر حلف قضا به له، دو نفر حلف قضا به لهما. اگر روایت آمده بود که اذا حلفا قضی به للحالف معناش این بود که قضی به لهما دیگه، در حالی که در روایت آمده حلف احدهما قضا به حال الحالف. آی خوی قدس سر روح که به صدر روایت استدلال میکنه دو فقره در صدر اینه که استحلفهما علیون پس بنابراین اگر حضرت امیر مثل روایت اون موردی که احلف ولیت بود، خب معناش این نیست که استحلفه هما نیست، احلف خصوص ولیت در اون جایی که احد هما ید داره، در قوابها للحالف الذی هی فی یده، اونجا استحلفه هما نیست، استحلفه هوست. اینجا روایت داره استحلفه هما علیون، چون هر دو ید داشتن، استحلفه هما علیون. خب منتها حلف احدهما و نکل الاخر، قضا به حال الحالف بعدما استحلفهما، که انه یفهم من انه یحکم به للحالف واحدا او متعددا. چرا؟ برای اینکه هر دو باید قسم بخورن و یقضا بهی للحالف، منتها الحالف ان کان واحدا یقضا بهی له، ان کان اثنین یقضا بهی لهما. خب و حال اینکه ما جواب دادیم از این، گفتیم اگر هر دو قسم میخوردن، حضرت حکم به ملکه ما میفرمود یا حکم به قرعه میفرمود؟ نمیدونیم، علم غیب که نداریم، از تو دل امیرالمومنین که ما خبر نداریم که حضرت چه می کرد لو حلفا. در جایی که اختصما الی علی علیه السلام رجلان اون دابتن فی ایدیهما فاستحلفهما، لکن حلف احدهما ولم یحلف الاخر قضا بهی للحالف. اما اینکه لو حلفا چه اتفاقی می افتاد ما ندریم. بله دیگه، ملک مشاع دیگه، مالکیت مستقل یعنی چی؟
در اصل ملکیت مستقل باشه ولی که در تصرف باید اذن بگیره.
آقای من ملک مستقل یعنی ملک مشاع مستقل، من نمیفهمم یعنی چی؟ ملکیت مشاع یعنی نصف مشاع دیگه.
در تمام اون
در هر جزء لا یتجزأش، نصفش مال یکی نصفش مال دیگری دیگه. اون مبنای اختلاف در حقیقت اشاعه اینجا تأثیری نداره دیگه، ما رو وارد اون گود نکنید. بالاخره ملک مشترکه.
میشه دو تا دو نفر ادعا حلف داشته باشن در ملکیت مستقله اما مشاع بشه؟
معنا نداره. ملکیت مستقله یعنی همش مال من و عدم اشاعه، هم مشاع و هم مستقل یعنی کوسه و ریشبه. نه اونم تأثیری اینجا نداره، تفاوتی در این جهت نمی کنه. برای اینکه کسی که قائل به ملک مستقل به معنایی که دارید میگید دیگه نمیتونه اشاعه رو بگه. اون در حقیقت اشاعه چیه؟ اون کلامون حرف اون قائلم درست نیست، ولی در این حال با اینکه درست نیست اینجا تاثیرگذارم نیست. ولی غرض اینه ما کلام مرحوم آقای خویی رو براتون تقریب کردیم که ایشون داره به کجای روایت استدلال میکنه بر تنصیف. ظاهر عبارت ایشان در استدلال به روایت اسحاق اینه که به صدر روایت داره، منتها به دو فقره در صدر روایت. ایشون میفرماد در روایت اسحاق داره استحلفهما فقضا به للحالف، که اگر روایت اینجوری بود استحلفهما فقضا به للحالف، خب هر دوشون قسم خوردن یعنی لهما، یکیشون قسم خورد یعنی لهو. و حال اینکه این اصلا نوعی مغالطه است، ولی مقصود ایشان نیست. و اون این که استحلفهما حلف احدهما و نکل الاخر فقوا به بکلهی یعنی للحالف. خب لا یستفاد من این که لو حلفا یقضا به لهما لیحکم بالاشاعه. این استدلال مرحوم آقای خویی مبنی بر اون مغالطه‌ای بود که عرض کردم، که ایشون داره جمع بین دو فقره صدر میکنه با حذف بخشی از سوال، بخشی از جواب. استحلف که انه، اگر روایت اینجوری بود، استحلفهما فقضا به للحالف، چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر یکی قسم بخوره مال او، دوتا قسم بخوره مال اون دو، چون استحلفهما. اگر در یه روایت اینجوری آمده بود یستحلف المدعون و یقضا به شیء للحالف، میگفتیم یکی قسم بخوره مال او، ده تام قسم بخوره مال کل. در حالی که این نیست در روایت، در روایت داره استحلفهما فحلف احدهما و نکل الاخر فقضا به للحالف. اما این که حضرت استحلفهما لو حلفا ماذا کان یقضی علیه السلام، روایتی شهروزی در صدر نداره. ما آمدیم مایه گذاشتیم گفتیم ولی ذیل روایت، ذیل روایت داره، گفت ولو لم تکن فی ید احدهما، در دست هیچ کدام اگر نبود، حضرت فرمود یحلفان و ینصف بینهما، این حلفا ینصف بینهما. گفتیم احتمال نداره که ید مدخلیت داشته باشه در اسقاط استحقاق. این آقا اگر ید نداشته باشه قسم بخوره مالک نصفه، اگر ید داشته باشه کما فی صدر روایه لا یحکم به ملکه نصف. ید اگر موجب تقویت ادعای طرف و حق طرف نشه موجب تضعیف نمیشه. به قول ایشون گفت اصلا فهوام ممکنه ادعا بشه. ولذا تا اینجا دلالت روایت رو ما درست کردیم برای مرحوم آقای خویی، ولو اون استدلال ایشون به اون فقره ای که خود ایشون میخواست ناتمام بود، ولی به ضم اون تقریب ما روایت درست شد. ولیکن مرحوم آقای خویی قدس سره بعد فرمود که این روایت یه معارضی داره. معارضش چیه؟ روایت عبدالرحمن بصری از معارضه جواب داد به این که معارضه محکم نیست. روایت عبدالرحمن بصری عامه، مال و غیر مال، و روایت اسحاق مختص به مال، مقتضای قاعده تخصیصه. و ما عرض کردیم که روایت منحصر در روایت عبدالرحمن نیست، روایت قرعه. ما در خصوص مالم روایت داریم. تا اینجا دیروز گذشت. البته تکراری که در بخشی از عرایزم بود نیاز بود برای توضیح مطلب. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در مجلس بحثش به حسب تقریر مقررش متفتن روایت سماعه شده. همون روایت سماعه رو که دیروز گفتیم تو مجلس درس در تقریر بحثش آمده، تو تکمله و مبانی تکمله نیامده، اما تو تقریر بحث بعدش، نمیدونم بعد از 40 سال شاید این بحث ایشان مبانی تکمله رو در جوانی هم 40-50 سالگی نوشته، این اینایی که دیگه بعد تو تقریر درسش مال 90 خوردگی سالگیشه، ایشون فرموده خب این قول که روایت سماعه هست و مفاد روایت سماعه اینه که خلاصه یقرع ولی انصاف ان این روایت، اول خواسته روایت رو سنبل کنه بعد گفته ولی انصاف این که این روایت اطلاق داره نسبت به مورد ید، عدم ید، همون اشکالی که قبلا ما مطرح میکردیم بین روایت اسحاق و از اون طرف دیگه روایات، ما میگفتیم ابی بصیر و روایات قرعه، روایت ابی بصیر مربوط به ترجیح به اکثریت و روایات قرعه، بخشی از اون اشکال رو که معارضه با روایات قرعه است ایشون اینجا متفتن شده. ولذا الحمدلله رب العالمین، یعنی معارضه رو هم قبول کرده، گفته این روایت معارضه، در صدد حل آمده. دو جواب داده. من چون صبح این کلام ایشون رو دیدم، حالا تقریب میکنم الان براتون، اما یه مقداری باید به من اجازه بدید، نیاز به یک مراجعه و تأمل بیشتری داره. ولی ایشون اینگونه جواب داده، اولا و ثانیا. اولا فرموده این روایت سماع معرضان اصحابه، معمول نیست. خب مرحوم آقای خوی حتما در این قسمت تتبع نفرموده، روایات قرآن معمول بین اصحابه. این که فرموده معرض و انه، خود آقای خوی به روایت قرآن عمل کرد در برخی از صور، به همین روایت عبدالرحمن حجاج در مورد مالی که اعتراف کرد که این مال مورد روایت عبدالرحمن نیست، روایت عبدالرحمن عامه مطلقه، ولی در این حال گفت ما در مورد مال به این روایت در برخی از صور عمل کرد ایشون. خب این چه معرض و انهیه که خود شما بهش عمل کردید؟ شما در چه روایت سماع معرض و انهه؟ شما در به روایت عبدالرحمن ابن حجاجی که اعمه از مال بود در مورد مال عمل کردید، فما ظنو که به روایت سماعی که اصلا در مورد ماله، یعنی چه که این روایت معرض و انهه؟ من نفهمیدم. چون میفرماد این روایت معرض و انهه، نفهمیدم یعنی چه معرض و انهه. برای جواب دومی میده که اون من رو تو فکر فرو برد و هنوز فرصت نشد، چون عرض کردم صبح چند دقیقه، ساعت 7 بود داشتم میخواستم بیام، گفتم تقریر ایشونم ببینم، نگاه افتاد جواب دومی هم ایشون من رو تو فکر فرو برد، هنوز برام حل نشده، و اون این که ایشون فرموده بله روایت معارضه، روایت سماعه دال بر قرعه با روایت اسحاق دال بر تنصیف معارضه، اما ایشون فرموده ترجیح با روایت تنصیفه از باب موافقت سنت، ترجیح به موافقت سنت. ما روایات ابی بصیر و قرعه رو از باب ترجیح به مخالفت عامه قائل شدیم، ایشون میگه روایت سماعه، روایت اسحاقی که حکم به تنصیف کرده موافق سنته. اگر موافق سنت شد حق با ایشونه، چون در متعارضین اول خود به ما وافق الکتاب و سنه است، بعد ان کان موافقین للکتاب و سنه خود به ما خالف العامه فان فیه الرشاد. ترجیح به موافقت کتاب و سنت مقدمه بر ترجیح به مخالفت عامه است. این یعنی ایشون دیگه از این مسیح، اونی که تو تکمله داشت استدلال به روایت اسحاق از باب این که روایت محکمه از باب عدم معارض، اون درست نیست. اعتراف فرمود که ایشون روایت معارض داره. روایت که معارض داشت، خب نوبت میرسه به ترجیح روایت. ما روایات قرعه و ترجیح به اکثریت بینه رو از باب مخالفت عامه گفته بودیم، چون در اون بحث قبل موافقت کتابی در ناحیه اخذ به بینه ارجح و اینا نداشتیم، اما اینجا چون اونجا فرض جایی بود یه نفر ید داره یه نفر دیگه ید نداره دیگه، بحث صورت اولا جایی بود که یه نفر ید داره، اما اینجا بحثیه که هر دو ید دارن. ایشون میگه در جایی که هر دو ید دارن مقتضای سنت تنصیفه. خب یه روایت میگه قرعه، یه روایت میگه تنصیف، خود به موافق سنه. این فرمایش ایشون. اینو به من مهلت بدید باید تأملی بکنم ببینم آیا همین گونه. بله دیگه البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی، این بله بله در این حد که دیگه من با همون یه نگاه کردم تا آخر دیدم اینو داره میگه، اما حالا چجوری وضعیت باید یه تأملی بکنم یه تعمقی بکنم. ولی بالاخره ایشان از اون حرف تکمله برگشت، گفت روایت معارض داره، در تکمله اصلا معارضی رو مطرح نکرد چون معارضی ندید، اینجا معارض رو دید خواست جواب بده به شذوذ. اولا گفت معرض عنه اصحابه، اون که قطعا درست نیست، خواست جواب بده به ترجیح به موافقت سنت، ببینیم انشاءالله چه خواهد شد. اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، چه فی مطلقا قرعه چه فی یده ما او لا فی یده ما او فی ید احده ما، اختصاص نداره اون روایت موردش. بعد فرموده لا فی یده ما، بازم تنصیف، آخه آقای خویی بنا شد حکم به تنصیف میکنه، سوا اون کان فی یده ما او لم یکن فی یده ما، که بعدم حکم میکنه چون در روایت داره فن لم یکن فی ید احده ما، همون فقره ای که ما برای آقای خویی کمک گرفتیم بر فرض فی یده ما، صدر روایت فی یده ما، تقییدی نیست. در جایی که فی یده ما گفت تنصیف، در جایی که لا فی ید احده ما هیچ کدوم ید ندارن بازم تنصیف. حالا حداقل آقای خویی قائل نشد دیگه، حداقل آقای خویی فرمود با اضافه شدن ید تنصیف به هم نمیخوره. استدلال خود ایشون چیز دیگه، یعنی ایشان در جایی که هر دو ید دارن چی فرمود؟ پس شما یعنی میخواد بگه تنصیفی نیست، یعنی این اشکال دیگه است با آقای خویی دیگه، یعنی میخواد بگید جا برای تنصیف نداره چون فقره صدر روایت که دلالت نداشت، فقره مربوط لا فی ید احد همام دلیل نمیشه که اگر فی ید هما باشه بازم تنصیف، این دارید اشکال میکنید. ولی عرض کردم اصلا دیگه امروز فکرم و همین که میخوام داشتم در شرف آمدن بودم دیدم اصلا فکرم رو به هم ریخت، همین که تو بحث قبل و تا حالا تو این بحث هذیان نمیگم جای شکرش باقیه، چون واقعا دیگه این اشغال فکریم کرده دیگه، اصلا اون نظمی که تو فکرم بود به هم ریخته که خب این حرف رو ایشون زد چیه حلش، درست میگه نمیگه، از همون وقتم مقارنه با اون چه در اصول حرف میزدم و اون چه تا حالا در فقه حرف زدم این فکر همراه ذهنم الان هست، با هر کلمه ای هم که میگم جدا نمیشه. خب البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی، بله رخصت فرض اینه که بینات ها هم متعارضن، حالا که بینه ها متعارضن تساقط میکنن، بینه ها که رفتن کنار هر دو ید دارن، هر دو ید دارن یعنی شریکن. منتها یه نکته رو به شما عرض بکنم، اینو دیروزم به بعضی از دوستان گفتم، یک بحث مهمی اینجا مطرحه در جواهر، در فرض وجود ید دو نفر فرموده هر کدوم ید بر کل مال داره، اذ لا یعقل در موارد که دو نفر ید دارن لا یعقل ید بر نصف مشاق. اگر شما فرض کردید ید بر نصف مشاق یعنی ید بر کل، ید بر نصف مشاع، مرحوم صاحب جواهر میگه ما اصلا معقول نیست، لا ینفک ید بر نصف مشاع از ید بر کل. مرحوم های خویی هم خودشو تو این قسمت گیر ننداخته، نگفته ید علن نصف یا ید علن کله، میگه آقا ید متعدد اماره بر اشاعه است. اصلا یه میونبری زده رفته از این جهت خودشو خارج کرده. مرحوم سید در ملحقات عروه رضوان الله علیه سید و ما ادراکم از سید، ایشون آمده گفته آقا دو نفر دو جور میتونن ید داشته باشن، یه وقت دو نفر هر کدوم ید بر نصف دارن خلافا لصاحب الجواهر که ید بر نصف مشاع ملازمه با ید بر کله. سید میفرماد نه، میشود ید بر نصف مشاع بدون ید بر کل. حالا مثالم براتون میزنم، یه وقت اینه که دو نفر ید دارن هر کدوم ید مستقل و ید بر کل داره، ید بر کل، با این تفاوت که یدش بر کل منحصر نیست. یعنی یه وقت اینه که دو نفر ید بر یه مال دارن هر دوم ید بر کل دارن، این معناش اینه که هر کدوم یدش بر کله ولیکن ید منحصر نیست. دو ید بر کل مال، نه دو مالک دو مالک، کلام اینه آیا ید بر کل از بیش از یک نفر معقوله؟ یعنی هل یعقل دو نفر هر کدوم ید بر کل؟
دو مالک و بر مال واحد معقولی
نیست
که دو ید و بر مال واحد.
آها اونو نیارید اینجا، الان ذهن آقایون باز به هم میریزه. دو ملک تام اونو نیارید، نه اصلا ایشون تو همون فضای فرض کنید ملک یک نفر دو نفر به مال واحد معقول نیست که هر کدوم مالک کل باشن، در این حال میگه ید بر کل که معقوله. دو نفر ید، دو نفر نمیتونن مالک کل یک مال باشن، هر کدومشان مالک کل، اما دو نفر میتونن هر کدوم ید مستولیه بر کل مال داشته باشن. هر دوشون، من براتون مثال بزنم، باریکالله دو نفرن هر دو یک کلید، هر کدوم مستقلن کلید دارن. یه وقت اینه که هر دو نفر یه کلید میسپرن به یک امینی، میگن مبادا اینو دست اون رفیقه بده اگر بیاد، هر وقت با هم آمدیم اب نداره این کلیدو دستمون بده، اما این کلیدو به فلانی تنها بیاد نده. این معناش اینه که در حقیقت هر کدوم سلطه بر یدشون ید ناقصه، ید بر کل نیست، چون ید بر کل یعنی سلطه بر کل. خب اگر بنا سلطه بر کل معناش اینه که بدون آمدن دیگری هم کلید در اختیارم باشه، اما یه وقت اینه که من یه کلید دارم شما هم یه کلید دارید، یعنی هم من مستقلم در سلطه هم شما مستقلید در سلطه، منتها سلطه مستقل ما دو نفر انحصاری نیست، یعنی منحصر نیست به من، هم شما هم من، اما هر کدوم سلطه مستقل داریم. فرق بین استقلال سلطه و ید و بین انحصار. یه وقت اینه که ید علی الکل نیست، ید علی النصفه. سید میگه نه، ممکنه ید علی الکل من المتعدد. البته قول ایشون سیدی حرف بالاتر داره، ایشون میگه یعقل الملک من المتعدد علی الکل، یعنی هم من مالک کل خونه باشم هم شما مالک کل خونه باشید. اینم سید داره در جای خودش، سید ابتکاراتی داره، حالا نمیخوام بگم این حرف درسته ولی ذهن جوالی داشته. حالا اون یه بحثه، ممکنه شما برگردید بگید ملک متعدد نسبت به کل لا یعقل، اما ایشون اینجا میگه ید متعدد علی الکل، یعنی هر کدوم یده علی الکل داره، هر کدوم یه کلید داره، این میشه هر کدوم یده علی الکل. خب حالا که هر کدوم یده علی الکل داره، اما دو نفر یده علی الکل دارن، نه نه دو نفر، آقای خویی میفرماد آقا صاحب جواهر که گفت که ید دو یده علی یده علی نصف المشاء اصلا معقول نیست، یده علی نصف المشاء یعنی یده علی الکل، همینی که سید فرمود دو ید علی الکل، هر کدوم علی الکل. سید گفت نه، ما یده علی نصف المشاء هم داریم. اون تو مرو مای خویی میگه منو تو اون وادیان نبرید، اگرم دو ید علل کل فرض کردی یا سید یزدی، ید متعدد علل کل اماره بر ملک مشاعه، یدی اماره بر ملک منحصره که ید منحصر باشه، یک ید علل کل اماره بر ملک کل، اما دو ید علل کل اماره بر اشاعه است. این حرف آقای خوییه. بله اگر همشون ید دارن، ده تا کلید دارن این خونه، این آپارتمان نه نه با قولی شما وقتی که به اون بچه شاشو کلید میدی، آیا این مراشده که اون بابا همچه رو آقای من هر کی کلیده هر کسی دلیه، اما اگر دو آقان دو آقای کاملن، خب آخه یه بله نه هر کلیدی دلیل بر ید نیست، چجور بگم که دیگه جا بیفته.
ولی وقت ما خوبی باید قبول بکنه اون مقام سقوط رو که مقبول هست، دو تا ملکیت
نه 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 اون نه نه اصلا لا یعقل، نه نه اصلا لا یعقل، ملکیت متعدد لا یعقل. حالا که ملکیت متعدد لا یعقل، کلام اینه که اصلا لا یعقل و اصلا وجودی هم نداره، منتها کلام اینه که مرحوم سید میگه که خب حالا دو تا ید، صاحب جواهرم میگه حتما دو تا ید، آی خویی میگه نه حتما دو تا ید لازم نیست، ممکنه ید هر کدوم علن نصف، ولی میگه علا کلت، اگر ید علن نصفه پس دو نفر هر کدوم ید علن نصف دارن، این معناش اینه که ید هر کدوم امارهی بر ملک نصفه. میگه آقای خویی فرمایشش اینه، اگر دو نفرم که ید دارن هر کدوم مستقله ولی منحصر نشد ید در یک نفر، اینم اماره اشتراک، چون یدی اماره اختصاصه که منحصر باشه، یدی که منحصر نبود اماره اختصاص نیست، اماره اشتراکه. این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولی زو مرحوم آقای خویی خودش اصلا درگیر تو این نزاع بین صاحب جواهر و مرحوم سید اصلا نکرده، چون گفته اثر عملی برام نداره، چه قائل بشید ید علی نصف ممکنه، چه بگید ید علی نصف ممکن نیست، علی تقدیر ید متعدد اماره اشتراکه. خب تا اینجام حق با مرحوم آقای خویی قدس سره، با این فرض ما پیش میریم، ولی در این حال مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود روایت ابی بصیر روایت اسحاق موافق سنته و روایات قرعه روایت سماعه مخالف سنته، ترجیح به موافقت سنت رو در ناحیه روایت اسحاق منشأ حکم به تنصیف فرموده. با این بیانی که عرض کردیم، قضیه قاعده ای هم که مرحوم آقای خوی قدس سره در تقریر مفاد روایت اسحاق فرمود که حالا مفاد اون روایت رو روایت هم نداشت، همینو میگفتیم، قاعده همینو اقتضا میکنه، قاعده اقتضا میکنه تنصیف رو حتی اذا لم تکن روایه روشن شد. بعد مرحوم آقای خوی متعرض اون صورت دوم شده که جایی که در دست هر دو هست اما یک کدوم بیانه دار، بله یک کدوم بیانه داره. خوب اینو دقت بکنید، چون اینجا ما با مرحوم آقای خویی کار داریم، فردا متعرض میشم تفصیلشو، اما اجمالا اگر هر دو نفر ید دارن که صورت ثانیه اینه، اما یکی بیانه داره دون الاخر، مرحوم آقای خویی فرموده یحکم لذل بیانه، اما حکم لذل بیانه میشه مع یمینهی. فرض اینه هر دو ید دارن ها، غیر از فرض سابقه که یکی ید داشت، اینجا هر دو ید دارن. ایشون فرموده یحکم و یکی منتها یکی بینه، فرموده یحکم لذل بینه، یحکم بله لذل بینه اما مع یمینهی. این که مع یمینهی مبتنی کرده بحثو بر مسئله قبل، به نظر اینجا جدای از مسئله قبل باز یه خصوصیتی داره که کلام مرحوم آقای خویی در اینجا مبتلا به اشکاله. کلام ایشون رو در این صورت دوم هم مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو متعرض بشیم. الحمدلله رب العالمین.